گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم، حالا احوال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم به همراه جلال سعیدی، سعید حابیل، شراگیم از راه دور و امروز به همراه سامی برگشته با شماییم با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده از ساعت 3 تا 7 عصر. بله با شماییم، همراه ما باشید. اما دوستان عزیز دقت بفرمایید، دیروز یه روز خیلی مهم توی تقویم ما بود. چی بودونم؟ روز پزشک. به تبریک میگیم حسابی به بروجز پزشک. بله چون ما خیلی صمیمی هستیم دیگه با دکتر مکتر، همینجوری صمیمی و خوشحال و اینا، بروجز و اینا، روزشون رو به بروجز پزشک تبریک میگیم. اصلا یعنی یه قشریان این دکتراها، فرهیخته، با سواد، خوب، منصف، دلسوز، مردم دوست، دنبال مریض. اصلا مورد بوده طرف با 1000 تا درد رفته دکتر، گفته های دکتر، خانم دکتر، من مریضم، من اصلا عطسه میکنم، کل ساختمون میلرزه، رود نیل از دماغم جاریه، نفس میکشم صدا جارو برقی میاد بیرون، تب دارم تو مایه های تنور سنگک، کلم شده از کل ساختمون پزشکان، بدن درد دارم مثل این معتادا که مواد بهشون نمیرسه، صدام شده مثل سرمایی تو مدرسه موشا، اینجوری حرف میزنم.
اجازه آقا با همه
حسابا بودم. دکتر جون نجاتم بده. بعد دکتر جون چیکار کرده فکر میکنین؟ یه چوب بستنی از تو اون لیوان رو میزش در آورده، گفته اکن جانم، ا شما تا ا کردین، دکتر چوب بستنیش تو دسته کرده تو گلوتون، یه چرا قوام انداخته تو گلو، تمام آقا تمام. یعنی بعد از این حرکت تموم شده رفته به کارش. اصلا انگار این چوب بستنی چرا قوه دکتر دم مسیحاییه، خودش کار 4 تا پنیسیلین و آنتیبیوتیک و اینا رو انجام میده رسمن. خوب شدی رفتی پی کارت ای مریض. اینه به همین دلیله که ما میخوایم اینجا به نمایندگی از همه جامعه غیر پزشکی از زحمات جامعه پزشکی به خصوص پزشکان محترم که دیروز روزشون بوده تشکر کنیم. دمتونم گرم. البته یه آقایی هم پیدا کردیم درباره یه خانم دکتر یه آهنگی خونده که ما هم اینجا به پاسداشت روز پزشک این آهنگو تقدیم میکنیم به شما پزشکان عزیز، علل خصوص خانم دکتر منظور. دیگه چی کار کنیم، خانم دکتر دوست داره ایشون دیگه، خوش سلیقه است یکم. بله
دکتر جنیفر
اونا خانم دکتر داره میاد.
خانم دکتر خانم دکتر خانم دکتر خانم دکتر خانم
دکتر
بتیم مسافر
خانم دکتر، خانم دکتر، آقای دکترم بگیم دیگه. حالا
خون خراب کردی منو وقتی نگام کردی، عاشقت شدم بجور وقتی تو منو چکاب کردی. دکتر شدی که نجات بدی مردم ها که اونا رو بدیده. خانم دکتر عاشقت شدم تو فکرتم دیره به دیره، آخ دیره به دیره، وای دیره به دیره.
امیرا با یادم را خانم دکتر منو دقیقا با باز رفت که زم تدود به سر قبلیش که پیله دارم و تویی که داده تو دسته. وقتش شده که حالشو بگیرم و ندارم بری تو فمسه. شده دربان قلبم میره بالا یا برم دکتر برا بیهوش بشم بیره دسته. ببین دلم کجا بسته، بسته به اون رنگ چشان یا که به اون ناز و عدا عاشق خنده هات منم. خانم نظر فر بسرم دندون عقلم درم ماشالله زنم میشه اون دکتره ایشالله. حالا دیگه همه میدونه که چرا میام به مذهبه، نه مریضم نه خونم عاشق فرم بدنه.
سلام علیکم آقا سعید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ خوبی؟
مرسی، شما خوبی؟ چطور؟
خوش گذشت. هفته پیش بدون ما نبودین، رفته بودین صفا.
جای شما خالی بود. ای بابا، ای بابا.
خب آقا سعید دیگه بگو برامون دیگه چی کارو کردی؟
کجا دیگه هیچ کار بدی نکردین، فقط مشغول به کار خیر و کار خوب و
آره دیگه. بله بله. یه باقلوایی هم برام آورد آقا. این باقلوا اصلا با لب و دهنت بازی میکرد. دم شما گرم.
قربون شما برم.
خب ببینیم چیا داریم آقا سعید.
این هفته تولد اکبر عبدی، حسین پناهی، فریبرز لاچینی، مایکل جکسون و شنایا توین.
به به. این هفته گشت ارشاد چون زیاد شده قراره که یه اپلیکیشن گرشاده میخوایم گردش کنیم با این اپلیکیشنه.
به 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 به. کنسرت داریم، کنسرت های هفته آینده، کنسرت علیرضا تلیسچی، گروه سون، کاوه یغمایی و زانیار خسروی.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، این خیلی مهمه، لیگ رادیویی رادیو فردا تمدید شد تا اول سپتامبر یا تا 10 شهریور. اونهایی که هنوز کار برامون نفرستادن یا میخوان بفرستن یا فکر کردن دیگه دیره، دیر نیست، فرصت دارید. یه حدود یه بیشتر از یه هفته، 8-9 روز دیگه فرصت دارید، میتونید کار برامون بفرستید.
و مثل هر هفته چالش گویندگی داریم. توی چالش گویندگی این هفته همکارای افتخاریمون در مورد دی ویکند برامون حرف میزنن.
بله و ضمناً با آقای قالیباف و چمران و برای بچه های شورای شهر قدیمی خداحافظی میکنیم و با آقای نجفی شهردار جدید تهران هم یه قلیون دوسیب نعنا میزنیم. و ضمناً با توجه به اینکه خیلی ها البته میدونید سوالمون رو، ولی اونهایی که همه الان دارن به صورت زنده صدای ما رو میشنون از رادیو فردا، از ایستگاه پنجشنبه و همینطور روی اینستاگرام لایو، روی پروفایل خود من در اینستاگرام فرشید منافی میتونید اینستاگرام لایو بخشی از برنامه رو ببینید. عرض میکنم خدمتتون که سوالمون چیه؟ با توجه به اینکه این روزها توی شهرهای مختلف ایران مدیریت شهری و شوراهای شهر داره دست به دست میشه، عوض میشه و آدمای جدید دارن میان سر کار، میخوایم نظر شما رو هم درباره کیفیت مدیریت شهری در جایی که زندگی میکنید بدونیم. هر جایی که هستید فرق نمیکنه. مثلا احساس میکنید چیزی به اسم مدیریت شهری تو محل زندگی شما وجود داره یا نه، حستون اینه که همه چیز هم جویل شده به امون خدا و عزیزان دارن تو شورا و شهرداری همجوری به قول معروف صفا میکنن و به جای شهر دارن رانتا و بخور بخوراشون رو مدیریت میکنن، شهر هم همجوری واسه خودش به یه شکل هم هر دنبیل یلخی اداره میشه اینجوریه. خیلی ها فکر میکنن اصلا این شورا مورا و اینا هم که راه انداختن یه تشکیلاتیه که یعنی یه عده بیان توش منافع شخصی و فامیلی و رانتی و اینا رو تضمین کنن. یه دست دیگه هم میگن نه بابا اینجوری هم نیست، تو شورا هم بالاخره خوب و بد داریم و نباید همه چی رو سیاه و سفید دید. لطفاً شما جز هر دسته هستید، هر کدوم از این دسته ها هستید، با شرح و شکل و محاسبه نظرتون رو به ما هم بگید. دوستان خارج از کشور هم میتونن از سیستم و عملکرد مدیریت شهری جایی که زندگی میکنن بگن تا ببینیم مدیریت شهری ما با خارجکی ها چجوریه، کلن چند چندیم با هم. اگر خواستید میتونید از طریق راه های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشی.
راه های ارتباطی با ایستگاه پنج شنبه ایمیل istgah5@radiofarda.com و تلفن های تماس برنامه 20420-2211-24-133 و 163. میتونید از طریق صفحه تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام شخصی فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS با ما در ارتباط باشید.
فرشید جون الان پشت هر چراغ قرمزی که وای میستیم یه خیلی بله. عظیمی از بچه های کار و دست فروش ها و کلی ها رو داریم میبینیم. گدا هم که دیگه نگود، کل تهران پر از گدا شده. تو هر کوچه پس کوچه هم که میری پر از معتاد و کارتون خوابه. من دقیقا مفهوم مدیریت شهری توی تهران رو درک نمی کنم.
بله خیلی ممنونم از نظر این دوست عزیز راجع به مدیریت شهری در شهر تهران که گفتن درک نمی کنن مدیریت شهری رو. شما هم میتونید با ما در تماس باشید از هر شهری که هستید و اگر حتی از خارج از کشور هستید میتونید با همون در تماس باشید و به همون بگید که در شهرتون چه خبره و مدیریت شهری به چه شکلیه. اما خانم ها آقایون، بالاخره دیروز شورای شهر جدید تهران به طور رسمی شروع به کار کرد و روز سه‌شنبه اعضای شورای سابق غزل خداحافظی رو خوندن. به خدا اصلا شوخی نمی کنم، اما واقعا غزل خداحافظی خونده شد تو شورا، جدی میگم. یعنی آقای مختاباد عضو شورا که خواننده هم هستن تشریف بردن پشت تریبون و اینجوری زدن زیر آواز. بله اصلا اشتباه نکنید، رستوران بین راهی نیست الان اینجا، این الان شورای شهر آقای مختابادن دارن آواز میخونن، غزل خداحافظیشونه دارن میخونن دیگه. شورای شهر تهران دیگه آخرین شورا بود و آقای مختاباد هم این غزله رو خوندن. یعنی انقدر هم حضار اهل دل و هنر و موسیقیان، یک دقیقه هم سکوت نمی کنن بنده خدا آوازشو بخونه بر پیکارش، همه همجور دارن حرف میزنن. بعد از این اتفاق بود که خیلی نگران شدن نکنه بقیه از آن بخوان بیان از هنرهای غیر شوراییشون در این آخرین جلسه پرده برداری کنن، مثلا چه میدونم عباس جدیدی، علیرضا دبیر بیان یه زیر یه خم و یه دو تا فتیله پیچ به هم بزنن یادگاری بمونه واسه شورا، یا حاج حسین رضازاده بیاد مثلا آقای کمرانو در یک حرکت یک ضرب ببره ببره بالای سر با یه دو تا ابرفرزی هم بگه بلند، ما هم اشک تو چشامون جمع شه از خوشحالی. بقیه هم که خب نجومی کارن بیان جلو کارهای نجومی بکنن. اتفاقا حرف از نجومی ها شد، آقای قالیباف هم توی این مراسم پرشور حاضر بودن و عشق و علاقه خاص خودشون به شورای سابق رو اینجوری اعلام کردن توی این مراسم:
باید شهادت بدم که این شورا در حین نظارت، در حین نقد، در حینی که چالش های جدی داشتیم، من امروز عرض میکنم که بیشترین حمایت و همراهی رو برای حل مشکلات مردم این شورا داشت.
به به، بله، بالاخره شورایی که علارغم همه اون ماجراهای املاک نجومی و سوء مدیریت‌های منجر به پلاسکو صداش هم در نیومد و اونقدرم به هر حال هوای شهردار جونشو داشت، باید اینجوری ایشون رو مدیون خودش بکنه. به هر حال دیگه دوستان، به هر حال یه سفره‌ای بوده به اسم شهر تهران و ماشاءالله پر برکت هم بوده، هر کس بنزه وسع و توان خودش تراکمی ملکی رانتی چیزی برده دیگه. بالا سریام که وقت شما خودی باشی به این چیزا کاری ندارن، که میخوری میره پایین یه لیوان آب امروش که وقت گیر نکنه تو گلوت. تو این مراسم البته آقای کمران رئیس شورا هم که بالاخره در این 12 13 سالی که به هر حال ساماندهی این نجومی کارا در شورا رو به عهده داشتن، وظیفه خداحافظی رو بر عهده گرفتن.
از همه پوزش میطلبیم، خداحافظی میکنیم.
بله، پوزش هم طلبیدن به خاطر چیزایی که خوردن آب امروش. خسته نباشید دلاور، واقعا سخت بود. حالا شما باید برید بخوابید تا این چیزایی که نوش جان کردید هضم بشه، میدونم سخته. اما شورای جدید هم که محسن هاشمی، پسر هاشمی رفسنجانی رو به عنوان رئیس خودش انتخاب کرده، رسما کارش از دیروز شروع شد و آقای رئیس جدید توی یه مصاحبه تلویزیونی با یه متلکی که به اوس محمود انداخت کارشو شروع کرد.
و اصولا قدیم وقتی نام از شهردار و شهرداری میبردن، یاد سپور میافتادن و شهردار رو با سپور مشخص میکردن. بعضی از شهرداران هم برای اینکه پوز مردمی بدن لباس سپوری رو میپوشیدن گهگاهی، برای اینکه خودشون رو در منصب شهردار ببینن.
بلکه اشاره داره به اون عکس معروف اوس محمود در دوره شهرداری تهران که با لباس رفتگران زحمتکش رفته بودن بین این عزیزان نشسته بودن. اما تو اولین جلسه رسمی شورای شهر جدید، محسن هاشمی بیشتر از این که یاد خودش و شورا و وضعیت شهر و این حرفا باشه، یاد باباش بود. هی بغض کرد بر باباش
و علل خصوص آیت الله هاشمی رفسنجانی که یکی از خدمترین شخصیت ها برای شهروندان تهرانی به شمار می رفت و با تصدی 3 دور نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و 5 دور
خدا رحمت
کنه مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و همچنین با مسئولیت هایی چون ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، خدمات شایان توجه به پایتخت و ام القرای جهان اسلام نمود را نیز گرامی می‌دارد.
اصلا نمیتونه حرف بزنه بابا این محسن. خب محسن جان ماشاءالله بابا جون، شما تو این 40 سال زمامداریش در بالاترین سطح قدرت و حکومت، یعنی این 4 تا دونه کارم میخواست نکنه که حالا شما اینقدر احساساتی میشه؟ میشه نمیشی، خدا رحمت کنه. البته به هر حال الان این شورای شهر جدید تهران به طور کل و یک دست در اختیار لیست امید، یعنی لیستی که تحت حمایت اصلاح طلبا و اعتدالیون. آخرین باری که این شورا به این شکل دست این دوستان بود، شورای شهر اول بود که اصلا تجربه خوبی ازش در نیامد. عزیزان دانشمند اصلاح طلب جوری به جون هم افتادن، توش هم دیگر دریدن که وسطای کار اصلا شورا کلا منحل شد. فکر کن همشون از یه دسته بودن، به یه جا وصل بودن، دولت و مجلس هم دست خودشون بود، بازم نتونستن با هم کنار بیان. انقدر هم نتونستن با هم کنار بیان که شورا کلا منحل شد، رفت به کارش رسما. اینه که الان خیلی‌ها شمارش معکوس رو شروع کردن ببینن شورای جدید کی میخواد حالا منحل بشه و بتره که بره هوا، از بس که تجربه های بد هست از اینا. خدا به خیر کنه دیگه کلا. حبيبي يا غالي يا ليلى شوف علي
بدنم خمار تو تنم مطارتم دب ددان بالتم دیوونه وا دیوونه وا فکر کر منو میمان تنها بین چار دیوار بدون تو شب و بیدار چار صبح چار صبح فکرم فقط پیش توه روزن و روزین نوه ولی دنیام سرتر از توه
نگیر این عشقم ها تو دل دست کم نه کسی دیوونت نمیشه مثل من
ولی نامر نگی به من بگو تو بدی یا من اگه بعدم شبیهتم کسی خودش نمیمونه عوض شدی دلت نمیدونه درکم کن واسم آسون نی خوشبختی دیگه آرزوم نی
خوشبختی دیگه آرزوم نی دیگه آرزوم نی
ازت بدم میام ولی چرا من دلم فقط تو رو میخوام دلم برات تنگ زیام
چند روز پیش سینمای جهان یک ستاره دیگه از دوران طلایی خودشو از دست داد. جری لوئیس، کمدینی که توی کشور ما با دوبله‌های موندگار حمید قنبری شناخته شده بود، همین یک شنبه‌ای که گذشت توی سن 91 سالگی از دنیا رفت. با هم یه قسمتایی از دوبله فیلم سه نفر روی نیمکت رو با هم بشنویم.
چه روز خوبی است امروز؟ از اون روزهای بیمانند عالی که گاو و آهو و خرگوش در دشت شده من از کور خود بالا رونده.
چه منظره قشنگی. ببینم آقا، شما اومدین اینجا چیزی بخرین یا اینکه میخواین شعرتون رو تموم کنین؟
آه ببخشین، آهو گواد، بله بله، میخواستم یک کمی از این اقریاد خوشبو برای ننه مزرعه.
بله، واقعا شاید بخشی از محبوبیت زیاد این کمدین آمریکایی توی کشورمون علاوه بر بازی هنرمندانه خودش مربوط به دوبله های عالی مرحوم حمید قنبری پدر شهریار قنبری عزیز باشه. و حالا که جری لوئیس درگذشته، خیلی خوبه که یادی هم از این پیشکسوت عرصه صدا بکنیم که با دوبله های خوبش جری لوئیس رو باب زائقه ما ایرانی ها کرد. اما فیلم های زیادی از این کمدین آمریکایی توی کشورمون به نمایش در اومده. فیلم های مثل بوینگ بوینگ، پروفسور دیوانه، عیالوار، دهنگشاد، سلطان کمدی و البته دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. واقعا خیلی بعیده کسی در ایران زندگی کرده باشه و توی سنین میانسالی و بالاتر باشه و با این فیلم ها نخندیده باشه و یا خاطره ای با این فیلم ها نداشته باشه. امیدواریم همون جور که شادی رو برای خیلی‌ها به ارمغان آورد، روح شاد و آروم باشه. البته ناگفته نمونه که جری لوئیس صدای خوبی هم داشته و در زمینه خوانندگی هم فعالیت‌هایی کرده که می‌تونیم یکی از کاراش رو به اسم Shine on Your Shoes با هم بشنویم.
When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart, with a singable happy feeling, a wonderful way to start to face the world every day with the dee-dee-dee-dum-dee-dye, little melody that is making the worrying world go by. When you walk down the street with a happy-go-lucky beat, you'll find a lot in what I'm repeating. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart,
a wonderful way to start the day. There's a melody in your heart with a singable happy feeling, a wonderful way to start to face the world every day with a dee-dee-dum-dee-dye little melody that is making the worrying world go by. When you walk down the street with a happy-go-lucky beat, you'll find a lot in what I'm repeating. When there's a shine on your shoe, there's a melody in your heart. What a wonderful way to start the day.
بابک غفوری آذر، ایستگاه سینما.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام،
چطوری؟
مرسی، خوش اومدی.
ممنون قربان شما.
خب این هفته هفته خیلی شلوغ خلوقی بود برای شما
عجیب و غریب.
این جشنی که جشن انجمن منتقدان خیلی حاشیه داشت.
درسته، جشنیه که هر سال برگزار میشه و امسال اتفاقات عجیبی توش افتاد.
من دیدم برنامه صحنه هم تو اصلا به همین پرداختی.
من آره در این باره هم صحبت کردیم تو برنامه صحنه. و از موقعی که این اتفاق افتاده تا حالا به خصوص تو بخش‌های غیر رسمی محافل سینمایی، اونطور هم که من خبر دارم، خیلی صحبت درباره این صحبت‌ها و اتفاقاتی که اونجا افتاد داغ و همه صحبت می‌کنن و همه دنبال اینن که دلیلش چیه، چی شد که اینجوری. یکی دوتا اتفاق هم نبود این صحبت‌ها و حرفایی که زده شد و همه دنبال دلیل اینن که چرا این صحبت‌ها شد و چرا تو این جشن اومد که هر سال هم برگزار می‌شد و مراسمی بودش که منتقدان هم نظر خودشون رو برای بهترین های سال اعلام میکردن. حالا صحبت درباره نحوه داوری فیلم‌ها هر سال داغ بود درباره نوع انتخابه، اما اینکه الان صحبت‌ها و گفته‌های افرادی که رو صحنه رفتن بیشتر داره صحبت میشه تا اینکه نظر منتقدان چی بود و چه فیلمی بهترین فیلم شد و به کیا جایزه دادن و روند انتخاب چی بود.
و خیلی عجیب غریب بود و فکر می‌کنم شروع این اتفاق، حالا یه بخشش که خیلی حاشیه داشت، صحبت‌های آقای مشایخی بود برای بار اول. این بخش رو بشنویم با هم برگردیم.
من اگر می‌دونستم که فقط یک هنرپیشه برای منتقدی مطرحه، سال‌ها بود اصلا این کار رو رها کرده بودم، رفته بودم. فقط چون آسانی نمونم شرمش بوده، بقیه نیستن، بازیگر نیستن، زحمت نکشتن در چهار سینما، هیچ کدوم زحمت نکشتن. بعد یه نفر که اون موقع دنبک میزن جلو شهبانون، حالا میاد خونشون فرام میکنه. چرا شما این رو نمیدونیم؟
بله، خیلی هم عصبانی بود آقای مشایخ.
خیلی آقای مشایخ عصبانی، البته بعد
اشارهشون به آقای انتظامی
هست. کلیپی که در مراسم پخش شد آقای انتظامی بوده و کاملا هم روشن بود که چه فردی و مد نظرشون هسته، چه بازیگری رو که به منزلم اشاره میکنه، منظور موزه شدن خانه آقای سینما. انتظامی هست.
و این جمله‌ای که گفت، یه جمله‌ای گفت که تنبک می‌زده جلوی شهبانو، من نمی‌دونم این از کجاش درآورد آقای مشایخی.
اتفاقاتیه که پیش از انقلاب در مجموع آقای مشایخی، آقای انتظامی، آقای رشیدی، آقای کشاورز، در مجموع بازیگران شاخص در کنار آقای نصیریان، 5 بازیگر شاخص
تاج
سینما ایران هستن، اعتبار بازیگری سینما ایران هستن، بهتر بخوایم صحبت بکنیم. و در واقع بازتابی بود از مسائل درونی خود این 5 نفر تا حدود زیادی.
مثل که خیلی اینا دعوا داشتن با هم، نه؟
دعوای آشکار که خب بیشتر شاید به اسمش رقابت حرفه‌ای گذاشت. آره. و خب در مجموع باید پذیرفت که آقای انتظامی در میان همه این افراد بیش از همه تقدیر شده، مورد توجه قرار گرفته، بازیگریش مورد توجه قرار گرفته
و همین عصبانی کرد آقای مشایخ.
ظاهرا همه گلایه های این سال ها و این دهه ها جمع شد و یک دفعه به این شکل بروز پیدا کرد که بعدتر میگم که روز بعدش آقای مشایخی گفتگویی کرد و خودش گفت که نباید این صحبت ها رو میکرده و در واقع یک عصبانیت لحظه ای بوده. اما خب نکته قابل توجه این بود که آقای انتظامی به این صحبت ها واکنشی نشون نداد از موقعی که صحبت شد. اما تو همون مراسم برخی در واقع به نفع و علیه این افراد صحبت کردن. یکی از افرادی که در واقع در طرفداری از آقای مشایخی صحبت کرد غلام عباس فاضلی بود از منتقدان سینما.
سه ده هست داره به طور مرتب نقش یک پیرمرد قرقروی بد اخلاق اصحاب مزاج بازی میکنه. اشاره آقای مشایخی رو جدی بگیریم، ایشون بزرگ ما هستن، ایشون حق دارن و به نظر من ایشون اشاره درستی کردن.
بله، آقای فاضلی ظاهرا نقدی نوشته بود و این
بله صحبت یه درباره یک مطلبی که چند سال پیش آقای غلام عباس فاضلی نوشت و به نوعی در واقع نقدی بود بر همه نقش آفرینی هایی که آقای انتظامی در سالهای گذشته انجام داده بود و تو نقدشون میگفتن که در واقع آقای انتظامی تکرار نقش کرده.
درسته.
و اشاره به اون بود که بعد هم ظاهرا واکنشی آقای انتظامی نشون داده بود به اون مطلب، اینا رو تعریف کرد و خب همین صحبت های فاضلی باز هم با واکنش مواجه شد.
دوباره آره واکنش نوید محمدزاده مواجه شد که اونم خیلی عصبانی شد.
وقتی راجع به ایشون حرف میزنیم میگیم آقای بازیگر استاد عزت الله انتظامی. ما نمیتونیم به بالا افتخار کنیم به نقدی که سه دهه ایشون پیرمرد چیچی رو بازی کرده، سه دهه به ما یاد داده به اون بازیاش و بازیای متفاوتی که من به عنوان بازیگر دیدم. چطور ممکنه این نقد رو افتخار بدونید آقای فاضلی؟ چطور ممکنه راجع به استاد عزت الله انتظامی اینقدر بی احترام صحبت کنی که بگی به من زنگ زد و من بچه سنگلجم؟ نه، باید احترام بذاریم. همه تاج سرن آقای مشایخی، آقای انتظامی، دونه دونه رو ما میتونیم اسم ببریم. قرار نیست یه چیزی رو بخوایم تایید کنیم بیایم بی احترامی کنیم به استاد عزت الله انتظامی.
بله، اینم یک دیگه از
این صحبت آقای نوید محمدزاده بود که در واقع روی این صحبت ها صحبت کرد. جشن بعدتر هم شکل دیگه‌ای به خودش گرفت از زاویه دیگری، این که در واقع فاصله بین جهتگیری‌های سینماگران رو نشون داد از لحاظ فکری و اعتقادی و منابع مالی که برای تولید سینمای ایران تزریق میشه به سینما. درسته. و اونجا هم دوباره یک سری صحبت‌ها شد، مثلا خانم تحمینه میلانی یک صحبتی رو مطرح کرد.
بعد حسین چرا نخواستیم یه زنگ به ما بزنیم منم فیلم همون نشونتون بدم؟ شاید خیلی فیلم قشنگی ساختم. حالا خواهید دید انشاءالله. منقدین ما باید مستقل باشن عزیزان، خواهشم از شما اینه. به شما نباید جاهای دولتی ها بزنیم، اونا تکلیفشون مشخص.
بله، اینجا یه تیکه هم میندازه به دولتی ها
و سینمای دولتی و سینمای خصوصی که سالهاست در سینمای ایران مطرح هست، این که کدوم فیلمساز از منابع دولتی بیشتر استفاده میکنه، کدوم کمتر، یا بعضی ادعا میکنن که اصلا استفاده نمیکنن. این نظریه بعدتر با اقدامی که آقای جعفر پناهی انجام داد، دعوت شده بود به عنوان یکی از اهدا کنندگان جایزه بخش بهترین فیلم که البته قرار بود یک دیپلم افتخاری داده بشه، بعد جایزه اصلی بهترین فیلم داده بشه. و بعد ظاهرا وقتی میفهمه آقای پناهی که یکی از گیرندگان جایزه آقای محمد حسین مهدویان، کارگردان فیلم خیلی بحث انگیز ماجرای نیمروز هست که به اتفاقات اوایل انقلاب میپردازه و درگیری‌های سازمان مجاهدین خلق و سپاه پاسداران، امتناع کرد که از اینکه جزء اهدا کنندگان جایزه باشه.
این جعفر پناهی قرار بود این جایزه رو
در کنار
به کارگردان این فیلم
آقای
بده.
آقای یوسفی و خانم رخشان بنی اعتماد سه نفری بودن که قرار بود اهدا کننده جایزه باشن.
میره پایین و اصلا میره بیرون،
میره کنار از روی سن که در کنار آقای مهدویان نباشه. تا لحظه‌ای که آقای مهدویان رو سن بود حاضر نشد که بیان. بعد که جایزه اصلی بهترین فیلم رو قرار شد اهدا کنن، دوباره آقای پناهی روی صحنه اومد که جایزه آقای نعمت الله رو بخواست بده برای فیلم رگ خواب. بعد اونجا هم یه صحبت هایی مطرح کرد،
جملاتی گفت.
ببینید، اصلا ما مخالف نیستیم که واقعا تو سینما چه کسی فیلم بسازه یا نسازه. اونچه که بحث سینمای دولتی رو بگید، میگیم بله اینا فیلم بسازن، با بودجه‌های کلون بسازن، صدها سینما هم و اینا بدن، ولی فقط یه سینما هم بمونه.
بله،
این صحبت در واقع نشون یک نوع گلایه‌ای بود از محدودیتی که خود آقای پناهی براش پیش اومده و اینکه امکان نمایش فیلم‌ها براش فراهم بشه. اما فراتر از اون واقعاً این جشن نشون دادش که بین سینماگران ایرانی با وجود اینکه حالا در ظاهر صحبت‌ها همیشه مطرح بوده که همه همراه و هم در واقع در کنار هم
هستن، اما از نظر
مسائل حرفه‌ای و همینطور جهتگیری های فکری و اعتقادی خیلی اختلاف نظره. البته این خیلی چیز بدی نیست، ممکنه حالا بگیم که شکل بروزش شاید جالب نبوده
توی همچین جشنی و
این جشنی که معمولا مخصوصا هم حالا از بین کسانی که الگو هستن و به نوعی بهشون استوار و استوانه های سینما ایران میگن بین بازیگران پیشکسوت، اون صحبت ها خب در مجموع خیلی توجه برانگیز بود، تا اینکه خب مشخصه آقای جعفر پناهی با محمد حسین مهدویان خیلی جهتگیری های فکریشون متفاوته و کنار هم مثلا حال بعضیا نظر میدادن که آقای پناهی باید میومد از نظر اینکه یک تقدیری بودش کنار آقای مهدویان قرار بگیره، اما یک سریام طرفداری کردن از آقای پناهی و اقدامی که انجام داد. خیلی همه اینا باعث بحث و گفتگو شده، هم جریان سینمایی رو تکون داده، هم مخاطبان سینمای ایران رو روی این اتفاق نظرشون رو جلب کرده.
خب بابا که فرصتمون خیلی کمه، هفته پیش راجع به
دستمزد بازیگران صحبت کرده
بازیگران خانم
مجله فوربس که لیست پردرآمدترین بازیگران زن رو منتشر کرد، هفته بعدش که بشه همین چند روز گذشته برای بازیگران مرد منتشر کرد.
خب
و اونجا همون موضوعی که اختلاف درآمد خیلی فاحشی وجود داره بین بازیگران زن و مرد رو نشون داد. در لیستش آقای مارک والبرگ به عنوان پردرآمدترین بازیگر مرد معرفی شد با 68 میلیون دلار.
68 میلیون دلار یعنی بیشتر از دو برابر،
بیشتر از دو برابر 24 میلیون دلاری که خانم اما استون با عنوان صدرنشین جدول زنان بود خیلی نشون داد. و اصلا حالا دوباره نگاه ها رفت روی این اختلاف تا اینکه حالا کی بیشتره، چرا مارک والبرگ باید بالاتر باشه
که عجیبه. مارک والبرگ
بیشتر به خاطر ایفای نقشش تو سری فیلم های ترانسفورمر ها هست.
درسته
که خود اون فیلم ها وقتی مورد توجه قرار میگیرن طبعا بازیگرم دستمزدش میره بالا، اما نشون
داد در رتبه دوم و سوم
دوان جانسون و وین دیزل قرار گرفتن دوم و سوم و نشون داد که بازیگران سری فیلم های اکشن هنوز بازم مورد توجه
اونا چقدر میگیرن؟
دوان جانسون 65 میلیون دلار و وین دیزل هم 60 میلیون دلار، یعنی اختلاف هم اونجا
چه پولایی میگیرن خدا
اختلافشون هم کم هست. اما خب در مجموع این نشون میداد که نکته جالبه که اما استون در واقع یک بازیگر تقدیر شده است. همه درباره نوع بازیگریش صحبت میکنن به عنوان یکی از کسانی است که درباره بازیگری در واقع میشه گفت که دغدغه های بیشتری داره، سطح ارائهش بیشتره، اما در مقابل بازیگران مرد ظاهراً به
بازیگران اکشن کار کلا
معمولا هم از نظر سطح بازیگری مرتوجه منتقدان کمتر قرار میگیرن تا بازیگران فیلم‌های درام بله. و جدی‌تر.
بسیار خب ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. بابک تا هفته دیگه.
ممنون قربانت.
Symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose, was solo singing on my own. Now I can't find the key without you, and now you're so
کجا بوده؟ ویزای شینگنمون کجا بوده؟ اقامت اروپامون کجا بوده؟ ما اگه ویزای شینگن داشتیم، اقامت اروپا داشتیم که نمی‌اومدیم دست به دامن برنامه تو بشیم که دو دقیقه بخندیم. ول کن بابا، ولمون کن، این حرفا چیه؟ لیگ کدومه؟
ای جانم، قربون شما. دم شما گرم، بخاطر اینکه تماس گرفتیم. میدونم خب همه که ندارن، سخته، میدونم. ما شرمنده ایم، میدونیم که خیلی ها نمیتونن تو این لیگ شرکت کنن، ولی دست و بالمون بسته است دیگه، چه میشه کرد. یک بار دیگه بگم برای اونهایی که میخوان در لیگ رادیویی ایستگاه پنجشنبه شرکت بکنن، در لیگ رادیویی ما، در این لیگ 4 نفر برگزیده رو انتخاب میکنیم و این 4 نفر به پراگ، پایتخت جمهوری چک، میان در رادیو فردا و به مدت 3 ماه دوره کارآموزی رو میگذرونن. برگزیدگان، دقت بفرمایید. پس اگر میخواید در لیگ شرکت بکنید، میتونید قبلاً هم البته توضیح دادیم بهتون، یک آیتم طنز رادیویی 5 دقیقه‌ای میخواییم برامون بفرستید که همه کاراش از نوشتن و اجرا و انتخاب موسیقی و افکت و بازیگری و میکس و هرچی که توش داره باید مال خودتون باشه، خودتون انجامش بدین. میتونه نمایشی باشه، میتونه شوخی با اخبار باشه، میتونه شوخی با موضوعات اجتماعی، ورزشی، هنری و هر چیز دیگه ای باشه. و ضمناً حتما لطفاً دقت کنید، اگر میخواید در لیگ شرکت داده بشید، فقط کار رادیویی یا فقط رزومه کافی نیست، همه اینها رو باید برای ما بفرستید به ایمیلی که روی شبکه‌های مجازی هم گذاشتیم، istgah5@radiofarda.com. پس 3 تا چیز مهمه که باید برامون بفرستید: آیتم طنز رادیویی تا 5 دقیقه حد اکثر، رزومه عکسدار، و همینطور عرض به حضورتون که ویزا یا پاسپورتتون که برای ما مشخص بشه که میتونید به اروپا سفر بکنید. پس دقت کنید، اون 4 نفر برگزیده شانس این رو پیدا میکنن که به رادیو فردا بیان، به پراگ بیان، سفر کنن، یک دوره کارآموزی بگذرونن با حقوق و محل اسکان، و در نهایت هم یکی از این 4 نفر ممکنه که استخدام بشه. تمدید شد لیگ رادیویی، 9 روز دیگه فرصت دارید، یعنی تا 10 شهریور یا اول سپتامبر فرصت دارید که کاراتون رو برای ما بفرستید.
بخند بازم، بخند بازم، بخند با خنده هاد از بسمون کمشه، نمیدونم با این خنده شاید این روزگار وحشی آدم شه.
ایستگاه پنجشنبه.
خانم آقایون، بنابر گزارش های رسیده، ظاهرا دوباره فعالیت گشت های ارشاد این روزا زیاد شده و مامورای این کار دوباره از طول ناشون اومدن بیرون و خلاصه ملت رو میگیرن و میبرن و تو ون و این حرفا دیگه، خودتون میدونین چه خبره. رئیس جدید پلیس تهران هم گفته که برخورد های پلیس در زمینه گشت ارشاد ایجابی است، برخورد های سلبی و قهرآمیز نخواهیم داشت. یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا خانم فاتی کماندو میاد سمت دخترها میگه گلم، خانومم، یه دقیقه وقتتو میدی یه برخورد ایجابی باید بکنم؟ والا چیزی که ما هر روز داریم از ویدیوها و این عکسایی که میاد بیرون میبینیم، برخوردها همه سلبیه، یعنی هم سلبیه هم قهرآمیزه، هم بکش بکش بیا ببرنمم تو ون و اینا، جیغ و دادی و این حرفاست. حالا جالبه، میگن تو بعضی معابر یه سری کیوسک هم گذاشتن، خانمار میبرن توش باشون، اونجا ظاهرن برخورد ایجابی میکنن، یعنی چه میدونم، میخوان که ارشاد کنن دیگه. مثلا فاتی جون میگه گلم، خانومم، شما خودت میدونی که وقتی کم حجاب میری تو خیابون مثل شکلات میمونی که بدون پوست رها شده باشی رو میز؟ خب مگس ها میان میشینن رود، خانومم. بعد دیگه دختره میگه بله ممنون، برخورد ایجابیتون تموم شد، من میتونم برم. فاتی جان میگن گلم، عزیزم، خانومم، من در عجبم از مردای شما. دختر خانم میگه چرا؟ فاطمه میگه این مردای شما رو ماشینشون چادر میکشن روش گرد و خاک نشینه، ولی ناموسشون اینجوری میفرستن تو خیابون. بعدم بالاخره در حالی که دختر خانم چیزی نمونده برخورد ایجابی بالا بیاره، از کیوسک در میاد، سعی میکنه هرچی سریعتر دیگه ده فرار دیگه از بس که ایجاب شده. تازه از اون ور رئیس اداره پوشاک مملکت هم برگشته گفته که شلوار پاره در شأن ایرانی نیست، ما کاری با مد دنیا نداریم، مانتو باید دکمه داشته باشد. یکی نیست بگه حاجی جان شما اگه دقت کنی خیلی جاهای پاره مهمتری تو مملکت پیدا میکنی ها، اگه دقیق دقت کنی خیلی جای پاره زیاده. ما مثلا پارگی داشتیم تو کشور 3000 میلیارد ازش رد شده کسی نفهمیده، پارگی داشتیم 9000 میلیارد ازش ریخته بیرون کسی صداش در نیامده. بعد الان شما گیر دادی به پارگی شلوار، به دکمه مانتو. عجب 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 اصلا من یه خاطره عجیبی نازگل توی توییترش در مورد گشت ارشاد نوشته بود، میخونم براتون. نوشته که یه بارم گشت ارشاد منو گرفت چون زیر بارون تو توچال بدون چتر داشتم راه میرفتم واسه خودم. گفتن منظور چیه؟ خیس بشی جلب توجه کنی؟ یعنی عجیبن غریبا. همه این بگیر به بنده در حالیه که مثلا مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب توی خاطره‌ای که از دوران بازداشت و کلکلش با بازجوهاش تعریف کرده در همین مورد صحبت جالبی داشته. تاجزاده تعریف میکنه که بازجوهاش یه آماری رو میارن براش که بر اساس اون 92% از مردم با گشت ارشاد موافق بودن تو این آمار. حالا دیگه بقیه ماجرا رو از زبون خودش بشنوید.
91.2% مردم طرفدار گشت‌های ارشاده. گفتم این پیشنهادشون گفتم این دفعه اولین انتخاباتی که میاد این آمارو بدید به نامزدهاتون، اینا رو تبدیل کنم به شعارهای اصلیشون، بگم ما بیایم سراسر ایران گشت ارشاد می‌ذاریم. 91% رأی میدن. گفت دست میدید. گفتم نه بگید، نمیگی 91% طرفدار اینا. خب معمولا نامزدها در روز انتخاب در ایام تبلیغات انتخاباتی نکاتی رو میگن که جامعه خوشش میاد دیگه. 91% هستن، 80% مخالفن. خب اینا رو بگید. ولی گفتم همینجوری بهت میگم یک نامزد اصولگرا این شعار رو نخواهد داد. گفت چرا؟ گفتم چون میدونید مردم اکثریت مخالفن.
بله خلاصه دوستان وضعیتیه با این نوابق گشت ارشادی دیگه. ها راستی، دوستانی که تلفن هوشمند دارن، تلفن هوشمند اندروید دارن، میتونن اپلیکیشن اندرویدی گرشاد رو نصب کنن رو موبایلشون دیگه. صفا سیتی خیلی راحت و سریع از رو نقشه جایی که هستید میتونید ببینید نزدیکترین گشت ارشاد به شما کجاست، اصلا دور و برتون گشت ارشاد هست یا نه. میتونین اگه جای گشت ارشاد هم دیدین توی خود اپ گرشادیا خبر بدین، اضافه کنن روی نقشه‌شون. اگر هم گوشی اندروید ندارید میتونید برید توی کانال تلگرامی گرشاد، از اونجا چک کنین ببینین گشت ارشاد کجاست که بتونین گردش کنین. چون شعار این گرشادیا اصلا اسم گرشاد برای همین گذاشتن که با گرشاد گردش کن، یعنی بپیچون. خلاصه با این اپ به همه اطلاع بدین که گشت ارشاد کجاها مستقره تا کسی تو تور اینا نیفته دیگه مورد برخورد ایجابی قرار بگیره. والا با این ارشاداشون
چی میشه پدر رو بگیره، اگه خواستگاریشه چی میشه دلم نگیره، اگه برام بمیره چی میشه گشت ارشاد منو با تو بگیره، چی میشه گل مال حقیره، اگه عشقم بگیره چی میشه دلم اسیره، اگه بله بگیره چی میشه چی میشه گشت ارشاد منو با تو ببینه، چی میشه نقش پچینه منو با تو بگیره، چی میشه عاشق اینه، بی اون نفس نمیره نمیشه نمیشه گشت ارشاد آخه با رفیق، چی میشه دید مردم داشتنی باشه، چی میشه اگه بابا منو با تو ببینه، چی میشه دل به دل ناراه چار راخ داخ داراخ داره، خیلی دوستش داره، پشت در در با سر میزنم بر در، عاشق شدم آخر عاشقم عاشق، لایق تا کی باشم در من تنها برم در من بنده
چهارم شهریور ماه سال روز تولد اکبر عبدیه، مردی که شاید اصلا اغراق نباشه که به عنوان یکی از استثنایی ترین چهره های بازیگری تاریخ سینمای ایران لقب بگیره. اکبر عبدی از اون زمانی که توی برنامه های کودک و نوجوان مثل بازم مدرسم دیر شد یا محله بهداشت نقش آفرینی میکرد تا زمانی که با کارگردانای بزرگی مثل علی حاتمی و محسن مخملباف و ناصر تقوایی همکاری کرد، یک بازیگر ممتاز بود. کسی که میتونست هر نقشی رو، تأکید میکنم هر نقشی رو، به بهترین وجه ممکن بازی کنه و تماشاگر حتی یک لحظه هم فکر نکنه که اون داره براش فیلم بازی میکنه. از نقش یه زن توی فیلم آدم برفی داوود میرباقری تا نقش یه پیرزن توی فیلم خوابم میاد از رضا عطاران و یا حتی نقش یه نوزاد توی فیلم هنرپیشه محسن مخملباف، اکبر عبدی شخصیت ساده، باورپذیر و دوست داشتنی داره و البته همین سادگیش هم باعث میشه که حتی وقتی خودش هم با مخاطب حرف میزنه با صفا و صمیمی و خنده‌دار به نظر بیاد. به هر حال وجود امثال اکبر عبدی به خصوص برای سینمای کمدی ایران علارغم همه فراز و نشیب‌هایی که داشتن غنیمته و باید از اونها برای پرورش دادن استعدادهای جدید استفاده بشه. خیلی از جوان‌های سینما اکبر عبدی رو عمو اکبر صدا میکنن، همون جوری که زنده یاد شکیبایی براشون عمو خسرو بود. پس ما هم سال روز تولد تابستونی عمو اکبر سینمای ایران رو به خودش و طرفداراش تبریک میگیم و امیدواریم حالا حالاها سالم و سرحال در کنار مردم ایران به هنرنمایی بپردازه.
روی صحنه سرورم سلطان وقتم، صد نگین بی بدن رو تاج و تختم، زندگی رو صحنه ها یه پارچه نوره، پرده رو پس نزنیم سیاه بختم. من فقیرم